بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر الحكيم صلى الله على محمد رحمة الله. سخن در قسم چهارم از معارفات به معارفاتیست که شیخ رضوان الله بیان فرموده اند و اون این بود که بین طرفین نه اعطایی وجود داشته باشد و نه اخذ، نه ایصالی باشد و نه وصول، فقط یک مقابله‌ای به عنوان معامله بین طرفین واقع شده است و صرف این مقابله بر معامله با توجه به بودن عوضین نزد طرفین از قبل. شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند و یمکن ان نقول بکونه بیعاً ان دل الدلیل علی صحته. بنابر مبنای اینکه معتاد مفید ملکیت است، می‌فرمایند بعید نیست که اینجا را ما ها صحیح بدانیم. انصاف در مقام این است که گفته بشود آقا مفهوم مقاوله با مفهوم بی مباین است که دیروز عرض کردیم. اگر در اثناء مقابله که بین طرفین است چیزی که دلالت بر انشاء تملیک داشته باشد و ما در باب بی وجود الفاظ بالخصوص را شرط ندانیم، می توانیم بگیم این مقابله‌ای که بین هما واقع شده است بی است و صحیح، و الا به عنوان بی نمی توانیم بپذیریم. بزرگان در اینجا عمدتاً اشکال کردن بر مرحوم شیخ، مرحوم امام رضوان الله علیه، به این صورت تصریح می‌فرمایند و می‌فرمایند اگر اخذ و اعطایی نباشد کما اینکه مقابله بین طرفین از این باب باشد که عوضین قبلا نزد دیگری بوده است، حالا تحت هر عنوانی، الان میخواهند معامله را ایجاد کنند به صرف قصدی که از این دو بر تحقق معامله واقع شده است. ایشان میفهمن ظاهر این است که معاتات و معامله با این قصد مبنی بر کون العوضین عند طرفین واقع نمی شود، به عنوان بی واقع نمی شود. چرا؟ چون فعلی از طرفین در اینجا پس از این قصد واقع نشده است. در سابق ما از فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم که ممکن است ابقاء عوضین علی حالهما و نگرفتن عوضین را طرفین از دیگری، هر یک از طرفین از دیگری، این خودش فعلی باشد، کما که فعل هست، همون گونه که شخص کتاب خودش را به دیگری میدهد فعل صادر از صاحب کتاب، باقی گذاردن کتاب در نزد او و استمرار بقاء عند طرف آخر، این هم فعلی است از ناحیه صاحب مال. لذا شما بر اساس زمان حساب بکنید، فرض کنید روز شنبه کتابش داد آقا به آقای عمرو زید، نرفت بگیر از او، این که یک شنبه و دو شنبه هم به حال خودش باقی گذاشت، معناش این است که این کتاب را، ابقاء کتاب هم باز از ناحیه خود صاحب کتاب است، که ما این که اعطاء کتاب در روز اول از ناحیه صاحب کتاب بود، ابقاء این کتاب در ید طرف آخر هم مستند به اون صاحب کتاب می شود. بعضی مثل مرحوم ها شیخ همین ابقاء را فعل می دانن، فعل صادر از او، و در اینجا اینجوری تصور کردن که وقتی عوضین نزد طرفین در سابق بوده است قبل از این مقابله و این دو اون عوضین را به حال خودش باقی می‌گذارند، این ابقاء عوضین به حال هما در نزد طرفین به منزله اعطا هست، در قوه اعطا هست، اینم فعلون، ابقاء فعلون و در قوه اعطا هست. این تعبیر بنده اینجور است، ولی به اینجور تعبیر نفرمودن ایشان. پس ابقاء مانند اعطا فعلون من الطرفین. پس می توانیم بگیم پس از این قصد و مقاوله‌ای که کرده اند فعلی از اونها صادر شده است، ولیکن این سه فعل، فعل حدوثی نیست، بلکه فعل استمراری است، به این معنا که حدوث اون اعطا در سابق بوده است، اما استمرار اون اعطا در آینده است، استمرار اثر او. پس الابقاء فعل مستند الی فاعله، و این ابقاء پس از مقاوله علی البیع است، نتیجتاً می شود چی؟ معاطات. ولی مرحوم امام رضوان الله علیه در اینجا این ادعا را قبول ندارن. این دعوا در کلمات دیگران دیده نشده، ولی در عبارت مرحوم ها شیخ بنده در چندین جلسه قبل عرض کردم که ایشان بعید نمی دانستن که خود همین ابقاء را فعل بدانن. جهتش این است که این ابقا به دقت العقلیه به عنوان فعل از نظر عقل مستند به صاحب مال داده می شود، ولی از نظر عرف میگن آقا بعد از این مقاوله کاری از طرف صورت نگرفته است، و عرف اهل این دقت ها نیست که بیاد حساب بکند آقا این قبلا که اعطا کرده بود حالا که به حال خودش باقی گذاشته است اینم فعلون مستندون الی صاحب مال، این حرفا رو عرف توجه ندارد. پس بنابراین در اینجا میتوانیم بگیم مقاوله بر معامله هست، که این مقاوله نه پس از اون قولی که دال بر انشاء باشد صادر نشده است، فعلی هم که دال بر مبرز اون قصد و انشاء باشد نیز وجود ندارد. لذا ایشان می‌فرمایند ما این نحوه از معامله را نمی‌توانیم به عنوان معاطات قبول کنیم. شبیه همین اشکال در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم آمده است. ایشان تصریح می‌کنند که ما از عبارت شیخ انصاری معنای درستی نفهمیدیم و تعجبم میکنن که چرا در این زیل این عبارت مرحوم شیخ بزرگان اشکال هم نکردن، که البته بعضی اشکال دارن ولی نه اونجور صریح، با ایما و اشاره اشکال کردن بعضی از تلامذه خود مرحوم شیخ. و عمده اشکال ایشان هم این است که می‌فرمایند این مقابله‌ای که بین طرفین هست بدون اعطا و اخذ، بدون ایصال و وصول، از دو حال خارج نیست. یا این است که اینجا صرف یک مقابله است و هیچ انشائی بر معامله در بین مقابله وجود ندارد. اگر این باشد این واضح است که این بی نیست. اگر بی نبود پس عمومات بی شامل حال او نمی شود دیگه، چون نه بیع لفظی است که عقد باشد و نه بیع غیر لفظی است که احل الله البیع شامل حال او بشود. و اگر مراد از این که مقابله بین طرفین واقع شده است و انشاء معامله هم کرده است، که ظاهرا هم همینه، چرا؟ چون خود مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه تعبیرشان این است که لفظ غیر معتبر شرعن، این به منزله لفظ غیر معتبر است شرعن، یعنی چنین مقاوله‌ای در قوه این است که شخص تمام رعای شروط بیع را رعایت کرده است الا خصوص قول، و در بیع هم قولی که معتبر باشد را به کار نبرده باشد. خب حالا دقت این چیزی که میخوایم عرض بکنیم. خب بنابراین میفرماید این از قسم بیع فاسد میشود. ایشان میفرماید حالا عرض این همینجا حرف داریم، بله بله، بیع فاسد است و در نتیجه اگر بیع فاسد است چطور میشود عمومات ادله بیع شامل حال این مقابله بشود. بعد در ادامه میفرماین اگر از یک طرف گفتیم این قول فاسد است و بیع هم نتیجتاً فاسد باشد، شمول ادله بیع نسبت به بیع فاسد و از طرف دیگر امضا هم شده باشد، این قبیل جمع بین متناقضین است. از یک طرف میگید که این داخل است در بیع فاسد یعنی اثر ندارد، از طرفی میگید که ادله عمومات ادله بیع شامل حال او می شود. این معناش این است که پس هم امضا نشده است و هم امضا شده است، این که معقول نیست. ولیکن معذاله که کل عبارتی در تنبیه هشتم مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن که او خیلی به درد اینجا میخورد. اولا ما خوب دقت بفرماییم، این چنین میگیم که ظاهر عبارت مرحوم شیخ همون جوری که بزرگان فهمیدن، مرحوم امام رضوان الله علیه تصریح دارد و دیگران هم بعضی از محققین همین معنا را آوردن، غرض از ایشان یک مقاوله به اصطلاح صرفه و مجرده از قصد معامله نیست. شاید احدی این احتمال را نسبت به مرحوم شیخ در اینجا نده. پس مقاوله در اینجا قهرن مقاوله بر چیز آقا؟ بر بی، بر معامله. و این که هم در عبارت شیخ تعبیر کردن به این که مانند بیعیست که با ایجاب و قبول فاسد انشاء شده باشد، در قوه بیعیست که با ایجاب و قبول فاسد انشاء شده باشد. این معناش چیه؟ معناش نیست مقاوله خلاصه
نیست.
بر معامله بوده، مقاوله صرفه و مجرده عن قصد معامله نبوده در کار. و شق دومه. خب در شق دوم اولا دو مبنا وجود دارن. یک مبنا این است که اگر لفظ فاسد در باب بی، ما در باب بی اساسا باید به الفاظ مخصوصه ای اکتفا کنیم و هر لفظی که دال بر رضای طرفین به معامله باشد فایده ای ندارد. یه وقت این مبنا رو قائلیم، خب بنابراین مبنا تکلیف روشنه، گرچه خلاف تحقیق هست ولی تکلیف روشنه. بنابراین مبنا چون الفاظ خاصه‌ای که در باب بی معتبر است به کار برده نشده، عمومات ادله بی شامل حال این معامله نمی شود. چرا؟ چون این معامله فاقد اون لفظ خاص است و فرضاً بر این است که ما اون لفظ خاص رو معتبر می دانیم. و اما اگر مبنای دوم رو گفتیم که بعیدم نیست همین مبنا رو قائل بشیم، حالا باید در جای خودش بحث بشه، و اون این که بگیم آقا در باب بی لازم نیست که به عنوان الفاظ خاصه ای باشد، به تو و قبل تو باشد. اگه مثلا طرفین، اولا آقا این نکته رو دقت کنی، بحث ایجاب و قبول در صدر اول در باب معاملات نبوده، از موقعی که پول پیدا شده بحث ایجاب و قبول آمده است. حرف درستی هم هست، مرحوم امام رضوان الله علیه میفرمایند بحث مبادله بوده است در ابتداء امر، کالا به کالا بود. مثلا از روستاها مردم کشک و خلوص تخم مرغ و نمیدونم ماست و شیر می آوردن، آقا مایحتاج دیگه خودشون می گرفتن می بردن، لباس می خواست مثلا تخم مرغ و قول آقا می داد پارچه می گرفت می رفت، دقت دارین، یا قند و چای می گرفت می رفت. اینطور مبادله کالا به کالا بود، بادل تو مالی. حالا در اونجا شما چی حساب میکنین؟ هر یک از طرفین رو میتونید به عنوان موجب و دیگری رو به عنوان به هر حال قابل فرض بکنید. و اون شبهه‌ای که در مسئله به اصطلاح دو اعطا و دو اخذ کرده بودن، اون شبهه اصلا پیش نمیاد بنابر این. حالا اونو کار نداریم. خب اگر ما گفتیم در باب الفاظ بی لازم نیست الفاظ خاصه‌ای باشد، خب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. خب اگر گفتیم لازم نیست الفاظ خاصی باشد، هر لفظی که کاشف از رضای طرفین بر معامله باشد کفایت میکند. الفاظ خاصی که لازم نیست، در ما نحن فی فساد این الفاظ به عنوان ایجاب و قبول بی بر فرضی خواهد بود که ما الفاظ خاصه را معتبر بدانیم در بی. طبق اون فرض است که میتونه بگیم این الفاظ به اصطلاح غیر معتبر است در ایجاب و قبول به. ولی بنابراین فرض دوم، هر لفظی که کاشف از رضا باشد، هر فعلی که کاشف از رضا باشد، اگه این رو ما کافی دانستیم، چه اشکالی دارد که بگیم در اینجا این بی باشد؟ لااقل این که به عنوان معاتات، علل خصوص با توجه به این که اصلا عنوان معاتاد نه در آیه آمده نه در روایت. در کدوم آیه بحث این آمده است که اگر تحت عنوان معاتاد بود این معامله مؤثر است در ملکیت یا در ابای تصرف؟ در کدوم روایت آمده است که اگر معاتاد واقع شد شما میتوانید آثار ملک را بار کنید یا آثار ابای تصرف را بار کنید؟ در کجا آمده؟ پس نه در آیات نه در روایات عنوان معاتات رو که ما نداریم. از طرفی هم فرض را بر این گرفتیم که در باب بی الفاظ خاصه‌ای در ایجاب و قبول معتبر نیست. ما همین مقدار که کشف از رضای طرفین به این داد و ستد و معامله بکنیم، کاشف از اون به الفاظی باشد از این قبیل، چه عیبی دارد؟ این مقابله که بر معامله هست، کشف از رضای طرف اینم که به این معامله دارد، همین الفاظ، ما الفاظ خاصه ایرم که در باب ایجاب و قبول بی معتبر نمی دانیم، و عنوان معاتات هم که لازم نیست ما این عنوان را ایجاد کنیم، عنوان معاتات هم که لازم نیست. آیا این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودن که ما بنابر مبنای ملکیت می توانیم بگیم ادله بی شامل حال این بشود، خیلی دور از آبادی است؟ بنده فکر میکنم که بعید نیست این فرمایش ایشان. اینجا اگر ما با عنوان حتی بیعم نباشد، به هر حال لااقل از این است که عنوان معاتات رو دارد، چون شما با توجه به این که در معاتات لازم نمیدانید تحقق عنوان معاتات را، اولا الفاظ خاصه هم که در باب بی لازم نیست، همین مقدار که ما باید انشاء این معامله را به یک وسیله بفهمیم. خب وسیله تارتن اعطا و اخذ است و اخرى به تو و قبل تو است و ثالثتن الفاظی است که یک شفون از چی؟ از رضای طرفین. ما در اینجا اعطا و اخذ نداریم، ایصال و وصول نیست، خب نباشد. در اینجا الفاظ خاصه ای که در باب بی معتبر است یا معتبر نیست ولی متعارف است، اونا را هم نداریم. الفاظی هست که این الفاظ کاشف از رضا باشد، این قید هست، کشف از رضا بکند. خب اگر این الفاظ ولو به عنوان مقاوله هست، تحت عنوان بعت و قبل تو نیست، ولو به عنوان مقاوله هست، اما مقاوله مجرده عن الانشاء، عن قصد الملک، عن قصد تملیک نیست، مقاوله ایست که ولو انشاء هم صریحا درش نیست. ما نمیخوایم بگیم آقا انشاء درش باشد، اگه اون باشد اصلا خلاف فرض ماست، اصلا انشاء نیست، ولی کاشف از رضای طرفین است. ما غیر از رضایت طرفین، و فرضم بر این است که ما ادای لفظ از باقیه شروطی که در باب معاملات معتبر است اونا رو هم دارد، این قید رو اضافه کنید، همه اون چه که در باب بی معتبر است هست الا لفظ. و در اینجا لفظ منظور ایجاب و قبوله هست، بی تو و قبل توست، در اینجا فعلا پس از این به اصطلاح رضایت قلبی و قصد طرفینی که دارن بر تملیک فعلا هم نیامده، دقت کنید ایران قبول دارید، اما این الفاظ غیر معتبره که تصریح میکنه مرحوم شیخ علا فرض الاعتبار غیر معتبره است، ولا علا فرض عدم الاعتبار دیگه نمیتونید بگید غیر معتبره، الفاظ غیر معتبره علا فرض الاعتبار اینه، و الا علا عدم فرض الاعتبار باز غیر معتبر گفتن معنا ندارد، چون اعتباری نیست که ما بگیم غیر معتبر است یا معتبر است. علا فرض الاعتبار الفاظ غیر معتبر است، چه عیبی دارد که ما بگیم با همین الفاظ غیر معتبر ما کشف کنیم رضای طرفین را، و این اگر مؤثر در تحت عنوانی که بگیم بیع عرفی نیست، مؤثر در تملیک نباشد، بعید است که تأثیر در اباحه تصرف نداشته باشد. لذا این قسم چهارم را گرچه به عنوان بیع قبول نکردن بزرگان، ما هم اصراری نداریم به عنوان بیع، اما اینکه حکم به بطلان بکنیم را به این راحتی نمیتوانیم. مضافاً بر این که اگر سیره هم قائم باشد بر این که ترتیب اثر بدن به چنین معامله‌ای، این سیره را هم ما میتوانیم در اینجا مؤثر و مؤید بدانیم و حتی دلیل بدانیم بر صحت این معامله. پس این قسم چهارم که مشهور حکم به بطلان کرده اند، با توجه به عنایتی که مرحوم شیخ در تفسیر در تنبیه هشتم فرموده اند و در اینجا به درد ما میخورد، با توجه به اون به همین سبکی که عرض کردم، ما بگیم اولا الفاظ خاصه را معتبر ندانیم با این قیود، و در باب معاتات رضای طرفین را کافی بدانیم، و مبرز رضا همین الفاظ اگر باشد ولو اینکه انشایی هم در این الفاظ وجود نداشته باشد، این را کاشف از اون رضا بدانیم که بعیدم نیست که کشف از اون رضا بکند و فرضم در اینجاست، بنابراین این را مؤثر در ملکیت لااقل در اباحه تصرف بدانیم اشکالی نخواهد داشت. پس بنابراین علی‌هذا نتیجه تنبیه دوم این است که ما اگر اجماع و سیره‌ای بر این که به اصطلاح در یک نوع از این قسم از معاملات وجود داشته باشد ملتزم می شویم بر اباحه حد اقل، و اگر اجماع و سیره‌ای نبود بلکه عنوان بیع عرفی صدق کرد و رضای طرفین با فعل یا با قول فهمیده شد، ملتزم به ملکیت لازمه میشویم. این ماحصل تنبیه دوم. پس در تنبیه دوم گرچه نسبت به صورت چهارم بزرگان این اشکال رو دارن، ولیکن عرض کردم با توجه به تنبیه هشتم مرحوم شیخ، شما تنبیه هشتم رو ملاحظه کنید بعد ببینید، در اینجا به این آسانی نمیتوانیم حکم به بطلان بکنیم. لذا اگر ما قول غیر جامع شرایط لزوم را جامع شرایط صحت میدانیم یا نمیدانیم، این محصل اون نیست که بنده میخوام عرض بکنم. الفاظی را که در اینجا به کار برده شده است شرایط لزوم را ندارد ولی شرایط صحت را دارد، در اینجا باید بگیم اگر بی به لفظ غیر جامعه شرایط لزوم مثلا مازویت را ندارد، تقدم ایجاب بر قبول را ندارد و ما معتبر بدانیم، بگیم چنین الفاظی اگر در بی به کار برده شد بی حاصل بشود هیچ عیبی ندارد. و اما اگر نه جامع شرایط نبود، واضح است که در این صورت بی نیست و عدم التزام به حصول ملکیت بر اساس نبود موضوع هست. این محصل اون چیزیست که میشود اینجا گفت. پس حکم به بطلان با این به اصطلاح تصریحی که آقایان فرمودن با عنایت به تنبیه هشتم خیلی واضح نخواهد بود. الله العالم صلی الله علیه و سلم. سوم انشاءالله بعد.